استاد عذرخواهی میکنم. سلام مجدد، هستم خدمتتون استاد محترمی. در واقع بحثمون هوش مصنوعی هست. میخوام مختصر اشاره بفرمایید به کارکردها و تهدیدات و فرصتهایی که پیش روی ماست در استفاده از این در واقع فناوری نوین، به ویژه در کشور ما با توجه به فضای فرهنگی و اجتماعی ما که در واقع میطلبه دقت نظر بیشتری در عرصه‌ها مورد توجه قرار بگیره. هستم خدمتتون، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که امروزه که واقع موج هوش مصنوعی و مترتب بر اون اخبار و اطلاعاتش در رسانه ها خیلی زیاد شده، این صرفاً نمیتونیم بگیم یه تبلیغات رسانه‌ای. اگه دوروبرمون نگاه کنیم تو همه زمینه های زندگی کم کم در واقع کاربرد های این رو داریم مشاهده میکنیم، کم و زیاد. البته این که این سامانه ها یا نرم افزار ها تا چه حد هوشمند هستن یا به چی میگیم هوش مصنوعی، تو طی دوران تحول هوش مصنوعی یا توسعه هوش مصنوعی طی این 70 سال گذشته، خب خیلی تغییراتی کرده. یعنی یه زمانهایی بود که هوش مصنوعی سیستم های خبره ساده ای که در واقع مبتنی بر قواعد متخصصینی که استخراج میشد در ماشین پیاده سازی میشد و یه سیستمی بود که بهش میگفتیم هوشمند. حتی یه زمانهایی بود که سطوح پایین تری از هوش در سطح کنترل یا حتی در واقع کنترل های صنعتی و اینها هم میگفتن ماشین های هوشمند. اما امروزه رشد فناوری به گونه ای شده که بحث یادگیری متحول شده و در واقع زمینه هوش مصنوعی را و ماشین هایی که قابلیت را یادگیری را دارن ما میگیم هوشمند یا هوش مصنوعی، دامنش رو روی این طیف از فناوری ها در واقع متمرکز کرده. اگه دوروبر نگاه کنیم شاید در کشور ما نسبت به موج فناوری دنبال رو هستیم و طول میکشه تا موجی که ایجاد شده به کشور ما برسه. در دنیا بحث ماشین های خودران که عملا الان به منصه ظهور رسیده و در برخی شهرها مثلا تو امریکا اینها میبینیم پیاده سازی شده، عملیاتی شده. از اون گذشته اگر بخوایم به تاریخچه زمینه‌های هوش مصنوعی هم نگاه کنیم، سالیان سال هست که سیستم‌های خبره، سیستم‌های تشخیص پزشکی با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی به کمک انسان اومدن. آزمایشگاه‌های بزرگی تو دنیا الان برای تحقیقاتشون دارن از روش‌های ماشینی و هوش مصنوعی استفاده می‌کنن. شما یه نگاهی بندازید تو چیزی که خود در واقع ما هم تو کشور خودمونم باهاش آشنا هستیم، دانشجویان، دانش آموزان، اینها تو صحنه اینترنت مواجهیم با در واقع سایت ها، ابزار ها، فناوری های مختلفی که به صورت هوشمند میتونن ما را در امر آموزش یاری بدن. تو شبکه های اجتماعی ربات های در واقع اینترنتی که وجود داره، شاید پرسش و پاسخ یا چت جی پی تی و موارد این چنینی امروزه خیلی به چشم میاد، ولی کاربردهای هوش مصنوعی رو اگر شما به در واقع عقب هم برگردید، ما از کودکی هم باهاش مواجه بودیم. همین بازی های کامپیوتری که میکنیم و میکردیم از سالیان سال پیش، اینها بسیاری از فناوری‌هایی که تو دسته الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌گنجه. کاربردهای صنعتی پس اینطوری می‌تونیم جمع‌بندی کنیم که هوش مصنوعی در حوزه صنعت، در حوزه آموزش، در حوزه فرهنگ. شما وقتی که به فیلم‌های سینمایی جدید نگاه می‌کنید، اتفاقی که داره می‌افته می‌بینید سینما داره تبدیل میشه به یک در واقع رسانه‌ای که اصطلاحاً اینتراکتیو یا تعاملی با استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی بتوانیم یک در حوزه تولید فیلم نامه و همچنین ایجاد فیلم های جدیدی که سناریوش هر دفعه که فیلم رو میبینیم در واقع این اتفاق تو دستور کار هست، گرچه هنوز عملیاتی نشده، ولی اینکه یک سناریویی رو ما تبدیل به فیلم کنیم و این فیلم متغیر باشه، یعنی هر دفعه که فیلم رو میبینیم اتفاقات جدیدتری توش رخ بده، به مدد جنراتیو هوش، در واقع هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو ای آی. تو حوزه خبر و رسانه، تو حوزه در واقع پزشکی و سلامت، تو حوزه ترابری، شما بحث از شهرهای هوشمند که میشه، هوش مصنوعی الان ما یه معضلی در کشور باهاش مواجه هستیم به عنوان بحث در واقع آلودگی هوا. آیا هوش مصنوعی برای این راهکاری نداره؟ چرا؟ هوش مصنوعی فناوری توانمندساز هم هست، یعنی کاربرد هوش مصنوعی در خودروها میتونه به کاهش مصرف سوخت، کاهش در واقع مسیر و موارد این چنینی منجر بشه، جاده های هوشمند، شهر هوشمند، خودروهای هوشمند. البته همه اینها که داریم میگیم از مزایا و منافعیه که مترتبه بر هوش مصنوعی. سوال جدی که پیش اومده این است که تهدیدات این فناوری هم خیلی خیلی جدی هست اگر ازش غفلت کنیم. اساسا هوش مصنوعی پای داره میذاره تو عرصه‌ای که قبل از این فقط انسان توش جای پا داشت، یعنی تقلید از انسان تو مراحل چرخه رشد هوش مصنوعی میبینیم. تقلید از انسان هدف بود، امروزه هوش مصنوعی مولد میتواند ایجاد کند، یعنی بیافرینه. بر چه اساسی؟ بر اساس داده های اولیه‌ای که به هوش مصنوعی داده میشه بتواند داده های جدیدتری ایجاد کند. خب
بله.
پس آیا با این حساب پای هوش مصنوعی به خیلی از زمینه هایی که به در واقع زمینه های کارکرد منفی انسانی بود، به طور مثال جعل، باز نمیشه؟ امروز صحبت از دیپ فیک هست یا جعل عمیق. به مدد فناوری هوش مصنوعی امروزه میتوان در واقع خبری تولید کرد، فیلمی تولید کرد، صوتی تولید کرد که اصلا در عالم واقع وجود نداشته یا رخ نداده. شما این بحث‌های در واقع قائله‌های سیاسی رو دیدید، یا اون اتفاقی که تو امریکا رخ داد، خبری که سخنرانی که در واقع نسبت دادن به ترامپ با هوش مصنوعی ساخته شده بود، گویا اینکه این فرد داره این کلمات و این سخنرانی رو بیان میکنه در حالی که اصلا این اتفاق رخ نداده بود. تشخیص این برای یک مخاطب بسیار دشوار یا غیر ممکنه، چون به شدت انسانی نشون میده این در واقع مصنوعی که ساخته میشه. حالا میتونه عکس باشه، میتونه فیلم باشه. پس ممکنه شاکله اعتماد در جامعه در واقع فرو بریزه، یعنی ما دیگه نتونیم فردا حتی به چشمامون یا به گوشهامون هم اعتماد کنیم. این اتفاق بزرگی میتونه باشه. البته تهدیدات جدیتر دیگه‌ای هست تو حوزه هایی که مرتبط با در واقع جنگ و مباحث تسلیحات خودمختار، ربات های قاتل. اینکه وقتی یه اسلحه ای تا به امروز تسلیحات ما در کنترل انسان هستن، اگر سلاح‌های خودمختار که خودشون میتونن تصمیم بگیرن در سطح جهان گسترش پیدا کنه، خب این چه اتفاقی میفته؟ آیا این ماشینی که احساس نداره و صرفا مأموریتی که بهش داده میشه در راستای اون مأموریت بدون احساس عمل میکنه، نمیتونه فاجعه بیافرینه؟ یک گام بالاتر از اون، آیا اگر کنترل این ماشین‌های یادگیرنده هوشمند که پا جای پای انسان میذارن از دست انسان خارج بشه، اون وقت نمیتونن این ماشین ها کارهایی رو انجام بدن که چون گفتیم یک گام فراتر گذاشتن و شدن مثل انسان تو یادگیری و تصمیم گیری. آیا نمیتونن تصمیم بگیرن که انسان رو تحت سلطه خودشون قرار بدن، به جای اینکه انسان ماشین رو تحت سلطه قرار بده، ماشین انسان رو تحت سلطه قرار بده؟ قوانین مربوطه، اینکه زیرساخت‌های قانونی آیا برای این کار آماده هست یا نه. مثلا مورد داشتیم تو همین چند در واقع فکر میکنم سال گذشته بوده که تو یکی این کارخونجات خودروسازی یه معتبر دنیا ربات خط صنعتی، خب یک کار اپراتوری که اونجا بوده رو به قتل رسونده. خب ما تا گذشته این رو در دسته حوادث صنعتی دسته‌بندی می‌کردیم، می‌گفتیم این یه حادثه است، کاربر یا اپراتور اومده بی احتیاطی کرده، بنابراین جونشو از دست داده. ولی وقتی ربات ما قابل برنامه ریزی، یعنی از پیش برنامه ریزی شده نیست، خودش یادگیرنده است، خیلی از مسائل رو ما اول برنامه ریزی میکنیم، دیگه میسپاریم ربات بر اساس تجاربش یاد بگیری، یعنی استقلال عمل داره. وقتی این اتفاق میفته باید مسئولیت کی بپذیره؟ خود ربات تصمیم گرفته، حتی سازنده ربات این الگوریتم در واقع این دستور رو نداده بوده. خطای صنعتی نیست، خطاییه که خود ربات متقبل شده. پس مسئول کیه؟ ربات رو میتوانیم محاکمه کنیم یا باید اون شرکت رو محاکمه کنیم یا طراح ربات رو؟ دستمون به جای بند نیست، چون طراح ربات تو الگوریتم‌های اولیه‌اش اصلا این در واقع اتفاق رو نگنجونه. پس ببین مسئله جدی‌تر میشه در عرصه بین‌الملل، دنبال بحث جدی که هست الان، بحث حکمرانی هوش مصنوعی یا AI گاورننس هست. یعنی چی؟ یعنی بتوانیم این زمینه رو در واقع تحت قوانین و مقرراتی براش ایجاد کنیم که حد اکثر اجتناب از این در واقع تهدیدات هوش مصنوعی تا در آینده بشه.
بله، دست شما درد نکنه استاد. به لحاظ اجتماعی یقینا با کشور ما با توجه به در واقع فضایی مثل اشتغال و مباحث انجنینی، یکی از تهدیداتی که بهش اشاره میکنن در فضای هوش مصنوعی بحث بیکاری روزافزون هست. نظر شما در این ارتباط چیه؟
بله، ببینید اساسا هر فناوری که ظهور کرده یه سری شغل‌ها رو از بین برده.
بله،
این که طبیعیه. شما
بله،
با ظهور تراکتور نیاز به خیلی از کارگرای در واقع فصلی تو روستاها و زمین‌های کشاورزی کاهش پیدا کرد.
بله،
ولی دقت کنید چه اتفاقی رخ داد. ظهور تراکتور سبب شد نیازمند یه سری مهندس، یه سری کارگر تو خط تولید تراکتور باشیم. ظهور تراکتور سبب شد یه سری تعمیرکار تراکتور نیاز داشته باشیم. ظهور تراکتور سبب شد که زمینی رو که مثلا باید با 100 تا کارگر تا قبل از این آماده می کردیم، کاشت، داشت، برداشت، با تراکتور این کارایی یا بهره‌وری چندین برابر شد، صدها برابر شد. خب این نشون میده که حذف بیشتر، ما نگرانیمون باید رو حذف مشاغل نباشه، رو تغییر ترکیب مشاغل باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیگه مشاغل میاد به سمت شغل‌های سطح بالای دانش محورتر. یعنی دیگه یک کارگر صرف شاید شغلش رو از دست بده، اون کارگر باید خودش آماده کنه برای فضای جدید که مهارت جدید میده. اون کارگری که صرفا کار یدی روی زمین کشاورزی میکرد، امروز باید در واقع روندن و استفاده از تراکتور رو بلد باشه. ما کارکنان در واقع عصر جدید تو هر زمینه‌ای ناگزیر خواهند بود که با مفاهیم، کاربردها و فناوری‌های هوش مصنوعی آشنا باشند یا تو کارشون در واقع ازش استفاده کنند. این اتفاق پس باعث میشه یه انتقال داشته باشیم از سطوح کارگران در واقع یقه آبی که میگیم کارگران دست در یدی کاسته بشه، سطح در واقع کار یا مشاغل یه سطح بیاد بالاتر. از طرف دیگه انتظار میره با کاهش و وابسته کردن مشاغل به بحث در واقع ماشین، از اون طرف سطح رفاه بیاد بالا. یعنی کارگری که تا دیروز شاید در هفته 7 روز کار میکرد، امروزه با ظهور ماشین و افزایش بهره‌وری در اقتصاد بشود ساعات کاری کارگر کمتر بشه، اما از اون طرف بهره‌وریش یا دریافتیش یا در واقع از اون ور بحثای تعطیلاتش و تفریحاتش ارتقا پیدا کنه. این نشون میده که ما فناوری رو به طور عام و هوش مصنوعی رو به طور خاص نباید از بستر اقتصادمون جدا تحلیل کنیم. اگر ما اقتصاد پویایی نداشته باشیم، شک نکنید که هوش مصنوعی پویایی نخواهیم داشت. همونطور که وقتی اقتصاد پویایی نداریم، صنعت و فناوری خودروسازی پویایی هم نداریم. این توجه در واقع توجهیه که باید تو لایه مدیریتی سیاست گذاری بشه که برای اجتناب از این که فناوری‌های جدید باعث گسترش بیکاری نشوند، اقتصاد باید پویاتر، محرکتر و یه اصلاحات اقتصادی عمیقی در کشور رخ بده.
بله استاد، اشاره هم داشتید به بحث رسانه و در واقع خبر ما باعث این چنینی. این بحث رو به نظرتون در حال حاضر با توجه اون تهدیدات بالقوه‌ای که هوش مصنوعی و بالفعلی که ما شاهد اون هستیم داره، چگونه باید مدیریت کرد که با توجه به ویژه در کشور ما که در واقع شرایط خاصی رو داره به لحاظ فرهنگی و اجتماعی و به لحاظ در واقع اون مباحث سیاسی، چگونه باید مدیریت کرد که این تهدیدها در واقع به بالفعل بدل نشند و چه باید بکنیم برای اینکه رسانه همچنان به لحاظ نیروی انسانی استقلالش رو داشته باشه و مغلوب هوش مصنوعی نشه؟
ببینید، اینکه رسانه مغلوب هوش مصنوعی نشه، اگر با همین مسیری که داریم میریم که قطعا خواهد شد، یعنی اصلا شکی توی این نیست. رسانه های ما مگر تا الان مغلوب نشدن؟ شدن. شما ببینید سمعی، بصری، نوشتاری با ظهور اینترنت، خب در واقع شاید ارجاع به روزنامه، یعنی امروزه تو کشور ما روزنامه شأن و جایگاه مثلا 10 سال پیشو داره یا 20 سال پیشو داره؟ قطعا نداره. این دلیلش اینه که دست اندر کاران باید برای همپایی، یعنی این که بتونن با تحول فناوری همگام باشن، باید به این فکر کنن. و متاسفانه بستر فعالیت ها و اقتصاد ما هم رقابتی نیست. عمدتا رسانه ها خیلی تو این وادی نیستن که وابسته به مخاطب باشن، یعنی که مخاطب کم یا زیاد استقبال کنه یا نکنه، رسانه داره کار خودش رو میکنه و این هم آینده محتومی داره. آینده محتومش هم باختن قافیه به فناوری های جدیده. این که راهکار چیه؟ راهکار خیلی مشخص‌تر از اینه که ما تأکید کنیم براش، اینه که با فناوری نمیشه صرفا با اهرم مقابله برخورد کرد. اگر میگیم هوش مصنوعی میتونه ساختار اعتماد رو به هم بریزه، پس کلن جامعه رسانه‌ای ما باید دنبال ایجاد اعتماد واقعی باشه. اگر این اعتماد واقعی شکل بگیره، اون موقع ناخودآگاه تکنولوژی ها برایشون دشوار ساختن جعل عمیق یا اخبار جعلی یا در واقع موارد این چنینی، که اینها اگر دقت کنیم همه یک پیوستگی بینشون هست، نمیتونیم اینا رو جدا کنیم از هم. اگر فناوری، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، رسانه، جامعه مخاطب و شهروندی، مدیریت، حاکمیت، از اینا صحبت میشه، همه اینا یه پیکره و هم متصلی هست که هر گونه تغییر هر کدومشون نیازمند اینه که این شبکه متصل رو در واقع تنظیم و روح اعتماد رو توش رسوخ داد.
بله، دست شما درد نکنه جناب محترمی. ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید. فقط خودتون رو استاد کامل معرفی بفرمایید که وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم.
اگر ذکر بفرمایید، دکتر امیر محترمی،
بله،
عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس فناوری های اطلاعات و هوش مصنوعی.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. چه محترمی، عضو هیئت علمی کدام دانشگاه هستید؟
ذکر لازم نیست کنید.
باش.
این رو در واقع
باش.
از لحاظ سازمانی اون بحث باید بحثای در واقع مجوز.
چشم، متشکرم. دست شما درد نکنه. پیروز سربلند باشید انشالله. خدا نگه.